سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به این برنامه. امروز ادامه میدیم قسمت دوم از بحث در ارتباط با حقوق زن و شوهر در ازدواج و طلاق. در جلسه گذشته مطالبی رو مطرح شده بود توسط یکی از بینندگان عزیز که آقای بازرگان دعوت ما را قبول کردند و پاسخهایی را در ارتباط با سوالات اولیه دادند و امروز ادامه میدیم اون بحث رو. آقای بازرگان خیلی متشکر از اینکه دوباره در ارتباط با این بحث به ما کمک میکنید. شاید در ابتدا خلاصه از آنچه که ما در نوبت گذشته اشاره بهش کردیم برای اینکه بینندگان عزیزی که ممکنه جلسه گذشته رو ندیده باشن بتونن آمادگی برای بحث امروز رو پیدا بکنن.
بله.
خیلی ممنون.
با یاد و نام آفریدگار و سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. بله، همطور که توضیح دادن در جلسه گذشته سوالی یکی از بینندگان عزیز و گرامی کرده بودند، گویا اختلاف و تشنجی در کانون خانوادهشون پدید آمده بود و مشکلاتی که با همسرشون داشتن نوشته بودن و به هر حال میخواستن که یک سلسله مبانی و اصولی که از نظر اعتقادی دینی ناظر به این اختلافات هست، حق و حقوقی که زن و شوهر دارند در این مواقع، توضیحی خدمتشون بدیم که بخشی رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. به هر حال این مشکلات کم و بیش دامن خیلی از خانواده ها رو گرفته. در روزگار ما متاسفانه آمار طلاق و این مشکلات بالا رفته، بنابراین از اونجا که یه مسئله مبتلا به هست، سعی کردیم که یه مقداری مبانی دینی و اخلاقی این جریان رو توضیح بدیم. در جلسه گذشته خب وقت محدود بود، یه تقسیم بندی از نظر مراحل زمانی این ارتباط زناشویی رو توضیح دادیم با توجه به زیربناهای قرآنیش. یکی در همون دوران آشناییه و به هر حال تعهداتی که طرفین در قبال هم میکنن، مسئله مهر و به هر حال موضوعات اقتصادی که دیدگاه قرآن درباره مهر و این تعهدات چگونه است. البته توضیح هم داده شد که یه مقدار زیادی اینا موضوعات فرهنگی است، تابع زمان و مکان و شرایط ویژه خودش است. و بعد آیات و توصیه هایی که ناظر به نحوه زندگی و به هر حال زناشویی بهینه، زناشویی مطلوب و متناسب دو طرف بود، اینا رو بررسی کردیم تا به مرحله طلاق رسیدیم. بحث اینه که اگر اختلافی پیش بیاد ضوابط قرآنی درباره طلاق چیه، نگاهی به سنت هایی که در شریعت های پیشین هست کردیم و به هر حال اینکه طلاق یک امر ناگهانی و یه ساعت و یه روزه نیست. از موقعی که تصمیم میگیرن که از هم جدا بشن زن و شوهر، حداقلش 3 ماه وقت لازمه و ضوابطی رو که قرآن برای این دوران 3 ماهه گفته که نه خارج باید بشن، نه اخراج کسی بکنه، در بهترین شرایط باید باشن، مخارج باید داده بشه، اگر به هر حال حامله هست طرف مقابل باید مثلا اون 9 ماه خرجش داده بشه، یه 9 تا 10 تا حق ویژه‌ای که خانم ها در این دوران دارن. و بعد ضوابط بعد از طلاق، حق و حقوقی که طرفین در این ماجرا دارن چگونه هست، که فکر میکنم 4-5 قسمت رو با توجه به مبانی دینیش توضیح دادیم که متاسفانه به خاطر گستردگی این موضوع بحث ناتمام موند و به هر حال وعده دادیم که بار دیگه خدمتون باشیم و ابعاد دیگه این قضیه رو بشکافیم.
خیلی متشکرم. در آخری سوالی که دفعه گذشته مطرح شد، از نظر کیفی شما نکاتی رو اشاره کردید که بعد از جدایی خوب هست که این نکات اجرا بشه، که اشاره بود به اون به اصطلاح آزادی کبوتر از قفس و اینها که توضیحات مفصلی در اون مورد شما دادید که واقعا نشون میداد که چقدر اهمیت میده به اصطلاح این رابطه، هرچند که به پایان رسیده. حالا در استواد مسئله اصلی اونجایی پیش میاد که مسائل کمی مورد نظر قرار میگیره، مثلا مسائل مهریه و دارایی‌هایی که اطراف دارن و دو طرف دارند، و بیشتر مسائل مالی هست که اختلافات خیلی بیشتری رو بعد از جدایی ایجاد میکنه. شاید یه چند دقیقه هم در اون مورد بد نباشه نکاتی رو اشاره بکن.
بله همینطوره. واقعا یکی از معضلات جامعه ما یا یعنی جوامعی که به هر حال خیلی این مناسبات تعریف نشده وجود داره، همین تلخی هایی است که بعد از طلاق به وجود میاد، به خصوص اون جنبه های مالی. خب در ازدواج در ایران، خب صرف نظر از مهریه‌ای که اغلب پرداخت میشه یا تعهد پرداختش به اصطلاح داده میشه، معمول هستش که جواهراتی میخرن و از ناحیه خانواده مثلا داماد به عروس میدن، یا بالعکس حلقه‌ای میدن، انگشتری میدن. حالا در بعضی از شهرها مثل اصفهان مثلا یه قباله‌ای مثلا پشت چیز عقد میذارن، و به هر حال این سنتی است که تو جامعه ما هستش. خب با میل و رغبت و شیرینی هم این چیزا اغلب داده میشه، ولی متاسفانه در بعضی از موارد وقتی که کار به اختلاف کشیده میشه، متشنج میشه این روابط، به طلاق می انجامه، بعضی تلاش ها برای بازستانی، پس گرفتن بعضی از اون چیزهایی که هدیه شده، و این خیلی عمل زشتی هستش که فراموش میشه که خب بالاخره حالا چند سالی با هم دو طرف بودن، و اگر کادویی داده شده، هدایایی داده شده، اینا به هر حال مربوطه به همون دوران. دلیل نیست که حالا اگر از همدیگه بعدشون اومده بخوان پس بگیرن اینا رو. خب توصیه های زیادی قرآن در این مورد کرده دیگه. حالا درسته که تو زمان ما این طلا و جواهرات و آداب خیلی گسترده تر شده، ولی به هر حال اون دوران هم در حد مقدوراتشون یه همچی چیزایی بوده. من دو سه مورد رو چون دنبال بحث گذشته است نگاه کردم، خدمتون این رو عرض میکنم. یکی سوره بقره آیه 229 میگه لا یحل لکم من تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، کوچکترین چیزی رو حلال نیست اگه بخواید بگیرید. لا یحل یعنی حلال نیست براتون، یعنی حرامه. یه مردی بخواد بگه حالا من مثلا فکر میکردم که حالا با هم ازدواج میکنید، اون انگشتر به اون قیمت رو خریدم، حالا که نیست دیگه، من باید یه ازدواج دیگه ای بکنم، بودجهشو ندارم، باید پس بدی اینو، میگه حرامه بر شما. یا در سوره نساء آیه 21 میگه که حالا اگر ازدواج دیگه ای کردید و جدا شدید، اگر به همسر سابقتون به اندازه پوست گاو، حالا گاو صندوق ما میگیم در زمان ما، این اصطلاح از اون موقع هم بوده چون صندوق بزرگ وجود نداشته، گاو در ذهنیت اونا حیوان بزرگیست، پوستش رو در نظر بگیرین چقدر توش میتونه طلا و جواهر جا بگیره. میگه اگر به اندازه قنتارن، یعنی همچین فراوانی، گاف صندوقی، همچین محموله هم داده باشید، فلا تأخذو منه شیئا، سر سوزنش هم حق ندارید بگیرید. ممکنه کسی توصیه بکنه که خب حالا که جدا شدیم من فلان چیز و فلان چیز رو نمیگیرم، ولی این همه مثلا برای اون کادو بردیم، این همه مثلا خرجش کردیم، ولی حالا که بعد از مثلا یه سال دو سال کمتر بیشتر جدا شدیم، نه انقدر دیگه مثلا صرف نمیکنه، خیلی زیاد بوده، حالا بخشیشو برم بگیرم. حالا اگه مثلا یه آپارتمانی مثلا به نام او کردن، یا ماشینی مثلا دادم، میگه کوچکترین چیزشو، حتی اگر به اندازه یه گاف صندوقی طلا و جواهرات داده باشید، میگه آیا میخواین با بهتان اینو بگیرید، یعنی اتهامی به او میزنید که به اون هوا بگیرید، و تأخذونه بهتانن و اسمن مبینن، با یه خودپرستی گناه‌آلود میخواید این کار رو بگیرید. چطور میتونید این کار رو کنید؟ کیف تأخذونه، چطور با خودتون اجازه میدین اینو بگیرید؟ وقد افزا بعضکم الی بعض، در حالی که قبلا یک شرایط و یک روابط، یک مثلا مناسبات خیلی زیبایی با هم داشتید، این کلمه افضا که به کار برده مرحوم آیت الله طالاقانی، میگه در فضای زندگی هم وارد شده بودید، یعنی به هم نهایت نزدیکی رو پیدا کردید. یه زن و شوهر رابطهشون خیلی عمیق‌تر و قوی‌تر میشه تا خواهر و برادر یا حتی پدر و مادر خودشون، چون نزدیکی‌ها خیلی صمیمی‌تر خواهد بود. میگه حالا چطور که با هم روابطتون تلخ و تیره شده، همه اینا فراموش میشه که یه دوران خیلی شیرینی با هم دیگه داشتین، خاطرات زیبای زندگیتون هست. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، یعنی خدا یک میثاق غلیظی از شما گرفته. میثاق یعنی پیمان. این پیمان فقط امضای پای قباله ازدواج که نیست، میگه امضای اصلیتون رو پیش خدا کردین و این یه پیمان فوق العاده جدیه، یعنی نزد خدا این پیمان زناشویی رو بستین شما. بنابراین فکر نکنید که این مسئله تمام شد و حالا همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی رو میتونین زیر پا بذارین. بنابراین در این چند تا آیه قرآن مطلقاً حرام کرده. یه موردم دیگه هستش که میگه حق ندارید اصلا بر او سخت بگیرید، در تنگنا قرار بدین اون رو که صرف نظر بکنه. این یه اصطلاح معروفی هست، میگه جونم حلال مهرم آزادیه، مهرشو در واقع میبخشه برای اینکه خیالش راحت بشه دیگه، انقدر اذیتش نکنن. میگه ولا تعزلوهن، نه اونا رو تحت تنگنا و سختی قرار ندید، لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن، که بعضی از اون چیزایی که دادین ازشون میخواین پس بگیرید. یعنی نه به صورت عادی میتونید پس بگیرید، نه شرایطی ایجاد بکنید تحت در واقع یک حالتی اونها رو قرار بدین که خودشون صرف نظر کنن، که بعدم بگین که من که به زور نگرفتن، خودش داد. یعنی چه مستقیم چه غیر مستقیم این رو نمیتونید انجام بدید. یعنی اصولا اون چه که خرج کردید دیگه خرج کردید، تمام شده. این خیلی زشته برای انسان که بخواد چیزی رو که به کسی داده پس بگیره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، اینا جالب بود، ولی اون چیزی که میبینیم اتفاق میفته به نظر میاد اصلا اینا این نکات مورد توجهشون قرار نگرفته و یا کسی در ارتباط با اینا، با این گروه به اصطلاح زن و شوهری که اختلاف دارن و جدا میشن مطرح نکرده. میبینیم که عملا اینا نه تنها با هم خیلی دشمنی پیدا میکنن، خانواده ها با هم ناراحتی هایی پیدا میکنن و علاوه بر این حتی خاطراتی هم که از گذشته داشتن، حتی ممکنه عکسایی هم که داشتن آقا پاره میکنم این زد دور من نمیخوام، در صورتی که اینطور نیست که واقعا زمانهای خوشی هم با هم داشتید، حالا جور نشده، اختلافاتی پیش اومده، به هر حال مجاز هست که جدا بشیم، ولی اینطور نباشه که دوستی ها از بین بره، خانواده ها به جون هم بیافتن. چی فکر میکنی؟
بله. خب از زوایای مختلف در این مورد مطالبی رو مطرح کرده توی قرآن که حالا بالاخره تصمیم گرفتین جدا بشین، این که دیگه چیزی نیست که بشه مطلق گفت که امکان جدایی نیست. چند تا موضوع اینا رو مطرح کرده. یکی این که میگه حالا اگه یه دختر پسری به هر حال تصمیم جدایی گرفتن و بعد پشیمون شدن، خیلی وقتا یه مشاجره های پیش میاد، یه بگونگویی، بالاخره عصبانیت ها شدید میشه و تصمیم میگیرن جدا بشن و یه لجبازی هایی هم انجام میشه، ولی بعد از یکی دو هفته که میگذره احساس میکنه که عجب غلطی کردیم، چه کار نسنجیده‌ای بود، حالا یا پسر یا دختر، فکر میکنن که خب بالاخره با هر کسی دیگه بخوام ادامه بدیم، معلوم نیست که بالاخره اختلافات هست بین دو تا انسان. ولی معمولا وقتی کار به اینجا بکشه، خیلی وقتا خانواده ها کاسه داغ‌تر از آش میشن، خواهران یا برادران یا پدر و مادرها مانع میشن که این دوتا با هم برگردن. طرفین میخوان برگردن به هم دیگه، ولی مشکلشون اطرافیانشون هست که دورشون میکنن، دائما تحریکشون میکنن، نه من حاضر نیستم تو برگردی، اون اینجوریه اون اونجوریه، حالا هیچ فرق نمیکنه دختر یا پسر. یکی این مطلبه، میگه اینم سوره بقره آیه 232، میگه اگر این طلاقی صورت گرفت و اون دوران سه ماه هم گذشت، فلا تعزلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف، مبادا مانع بشید که تحت فشار قرار بدید اینها رو که اگه میخوان با هم توافق بکنن، میگه حق ندارید خانواده یا دوستان یا آشنا خواهر برادر حقی ندارن در این ماجرا. اگه خود اونها به یه توافق و ترازی رسیدن، میگه کاری نداشته باشید. یکی این نکته مهم که هشدار به خانواده ها میده که احساسات عواطفتون رو بذارید کنار. اصل و اساس اون دوتا هستن، اگه با هم دیگه میخوان زندگی کنن به شما مربوط نیست. مطلب بعد راجع به زنان بیوه. حالا مرد از دنیا میره، خب بالاخره همسرش باقی میمونه. میگه کسانی که از دنیا دارن میرن، حالا مریض هر چیزی، میگه توصیه باید بکنه درباره همسرش تا یک سال. حالا این صرف نظر از ارث و امکاناتی است که داره. یعنی اگه مرد از دنیا رفت، پدر و مادر خانواده اون مرد حق ندارن که این خانم رو از اون خونه بیرون بکنن. میگه تا یک سال غیر اخراجن، حق اخراج نداره. البته ارثی هست کردن به جای خودش، حق و حقوق دیگه هم هست، ولی اگه اون خونه‌ای که زندگی میکنه متعلق به پدر اون پسره بوده یا دیگران بوده، وراث حق ندارن که بگن خب بلند شو دیگه، شوهرت از دنیا رفته و این خونه متعلق به اون بوده. یعنی در واقع یه حد اقلی تو یک سال که تا تکلیفش روشن بشه. حالا اگر ثروتی زمان حیاتش داده که خونه مال خودش هست، این فرض برای کسی است که حالتی است که اون مالکیت رو نداشته باشه. مسئله مورد دیگه کسانی است که شوهرشون از دنیا میره. خب تکلیف این خانوما چی میشه؟ اون چیزی که تو قرآن اومده میگه که اینا 4 ماه و 10 روز باید تحمل بکنن این قضیه رو. حالا دلیلش من نمیدونم که 4 ماه و 10 روز چی هستش. شاید علت اصلیش مسئله روحی روانیه، مثلا مناسبات اجتماعیه. بالاخره کسی از دنیا رفته، خانواده او نظر احساسات عواطف جریه دار شدن، این که احساس بکنن حالا عروسشون بلا فاصله رفته با یک کسی دیگه ازدواج بکنه، این دیگه داغشون تازه تر میشه. دیگه یه مینیمومی گذاشته شده که 4 ماه و 10 روز. حالا این علت این دقیقا 130 روزشو من لااقل نمیدونم. البته تو جامعه ما حتی به صورت افراطی بیش از اینم هستش. یعنی خیلی بد میدونن مثلا یه خانم مگه شوهرش تصادف کرده، مریض بوده، فوت کرده، ظرف 3-4 ماه بعد بره ازدواج کنه، خیلی راضی نیستن اون خانواده. میخوان تا یه سال مثلا از سیاه بیرون نیاد و بعدم سالها بگذره، خاطره ها فراموش بشه. ولی اون چی که ضابطه قرآنی هست میگه 4 ماه و 10 روز عملا. اینم یه نکته ایست که یه مرزبندی کرده که میگه بعد از اون هیچ حقی شما ندارید. اگه 4 ماه و 10 روز گذشت، میگه هر کاری اونا درباره خودشون کردن مطابق عرف به شما مربوط نیست. فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. مطابق عرف و اون چیزی که جامعه خوب میدونه، کسی حق گله گذاری نداره که چرا بعد از 4 ماه حالا این خانم رفت و مرتبه ازدواج کرد. مسئله بعدی که باز اینم جالبه که این نکته سنجی ها، مسئله خواستگاری از زنان بیوه است. خب بزنی شوهرش فوت کرده، خب حالا هم اون برای آیندهش میخواد برنامه ریزی بکنه که خب من چیکار باید بکنم، ممکنه دچار دیپرشن بشه در این موقع، و هم ممکنه که دیگران بگن حالا این که شوهرش فوت کرده، مریض بوده یا هر چیز دیگه ای، دیگران تمایلی داشته باشن. یه توصیه ایست راجع به این مقطع زمانی 4 ماهه. اینم در واقع آیه 235 سوره بقره است. میگه گناهی نداره در این مدت که شما خواستگاری بکنید، فلا جناح علیکم، که عرضه بکنید، مطلب رو مطرح بکنید، یا اینکه تو دل خودتون نگه دارید. یعنی میگه اینم گناهی نداره که تو اگه علاقمندی، فکر میکنی که میخوای اون خانم رو بگیری، احساس بکنی نه کار گناهیه، اون شوهر داشته تازه از دنیا رفته. میگه نه، اینم اشکالی نداره. یا میتونی خیلی رسمی و به صلاح خیلی در خفا مطرح بکنی با اون خانواده، یا تو دل خودت نگه داری. میگه ولی این کاری که توصیه میشه نباید بکنید، لا تواعدوهن نه سرن، سری پنهانی باشون قول و قرار نذارید، مگر اینکه تقول و قولن معروفا، حرفی که سنجیده باشه در عرف جامعه، اینو بد ندونن. یعنی نمیتونی بری اظهار عشق و علاقه با مثلا خیلی کارهایه که عرف اینو معنای خوبی نمیدونه، ولی خیلی جدی با زبان مثلا جدی غیر خیلی احساسی بیان این مطلب میگه اشکالی نداره، ولی میگه کاملا مراقبت کنید که وقتی این 4 ماه و 10 روز نگذشته این عقد رو انجام ندید، ولا تعظم و عقدت نکاح، نکاح رو در این مدت 4 ماه و 10 روز نکنید، ولی اون مقدماتش به زبان خیلی رسمی و متعارف در واقع میگه این رو اشکالی نداره. یه مطلب دیگه هم باز برای این مدت میگه وقتی طلاق میدید حتما اونا رو بهره‌مند بکنید. میگه بل المطلقات، زنان طلاق گرفته، متاع بالمعروف حقا علی المحسنین. اگر شما اهل احسان و نیکوکاری هستین حتما وقتی که این طلاق جدایی انجام میشه اونها رو بهره‌مند از مسائل مادی بکنید که خاطره نهایی طلاق یک امر تلخی نباشه. جبران این روابط تلخ لااقل با یک شیرینی های هدیه و جنبه های مادی تو هم باشه.
خیلی متشکرم. خب ما تا حالا آقای بازرگان تو مراحل مختلفی که تعریف کردیم سوال و جوابی مطرح شد، توصیه های قرآن رو دیدیم، مراحل قبل از ازدواج، ازدواج و طلاق و بعدش. حالا ببینیم قرآن چه توصیه‌ای رو میکنه در مورد این که زناشویی قوت بگیره، جلوگیری از طلاق بشه. ببینیم آیا نکاتی رو، توصیه‌هایی رو قرآن در این مورد میکنه که واقعا یه چیزی که در جامعه ممکنه هست. خب به اصطلاح مشاورای خانوادگی هستن، ولی تا چه حد اینا میتونن کمک بکنن، یا حتی افراد میرن برای درخواست کمک؟ دو مسئله است، یکی اینکه توانایی اون مشاورین هست، یکی خواسته به اصطلاح اون زن شوهر است. بعضی وقتا هست نه اصلا مشاورم احتیاج ندارن، خانواده ها رو عنوان مشاور میگیرن.
بله.
نکاتی هست که در جامعه به این صورت دیده میشه همیشه.
بله، اون یه چیزی هم که خیلی مهمه، کمتر بهش توجه میشه، برای حفظ سلامت خانواده و به اصطلاح سخنان شایعات از این خاله زنک بازی هایی که هست، این تحریک میکنن زنها رو، تحریک میکنن مردها رو، تحریک میکنن پای خیلی چیزها رو در پیش میکشن، توصیه فراوانی کرده که اصلا مجاز نیست که این اتهامات رو وارد کنین. میگه اگر کسی زنان پاکدامن رو متهم بکنه به این به صلاح مسائل، حتما باید 4 شاهد عادل داشته باشه. 4 شاهد میگه اگر نداشته باشه در واقع اونا رو باید تازیانه زد، یعنی جز این که فحشای حالت علنی پیدا کنه. معمولا این کارا هم که هیچ وقت در سطح جامعه نیستش، در پارک شهر که انجام نمیشه، در پنهان و در پستو همه این کارهای این چنینی انجام میشه. میگه اگر کسی آورد در منظر و مرآی عام، جلو چشم مردم، با اصطلاح امروز در مثلا خیابون یا پارک انجام داد به گونه ای که 4 نفر ببینن این رو، خب اون 100 تازیانه تنبیه براش تو قرآن گذاشته. یعنی در واقع اون عمل نیستش که این جریمه رو داره، اون پیش خدا خب گناهیست که رابطه فرد با خالق خودشه، ولی از اون جایی که به عفت عمومی تجاوز شده، یعنی در سطح جامعه اومده، چون بقیه مردم حالا یه زن و شوهری قدم میزنن تو خیابون، بچه هاشون باشون هستن، نمیخوان شاهد چنین منظره هایی باشن، یعنی در سطح جامعه نمیخواد بیاد. بنابراین اگر این مسائل حالت علنی پیدا بکنه، یک نوع نمایشی از بی‌بندوباری و بی‌عفتی باشه، یک حدی رو براش تعیین کرده که هر کاری هم میخواین بکنید در واقع این حق نداره در سطح جامعه بیاد. البته اون کار گناه هست اگر یه روابط نامشروعی باشه، ولی گناه یه رابطه خداست با بنده خدا، ربطی به دیگران نداره، به دولت نداره، به جامعه نداره، به این دستگاه‌های نمیدونم مراقبت از دین و ایمان مردم نداره. اون چه که تو قرآن هست میگه که هیچ کسی اصلا حق نداره راجع به این موضوعات صحبت بکنه مگر اینکه علنی بشه، 4 تا شاهد در واقع بتونن برای اینها بیارن. میگه اگر حتی 3 تا شاهدم باشه، اینا میگه در حساب خدا دروغگو محسوب میشن. این منظور نیست که حتما اونا دروغ گفته باشن. میگه تا چهار تا نشده حق ندارید بگید، نقل قول هم بکنید. میگه اگر بکنن اونا نفری 80 تا تازیانه میخورن و مادام العمرم دیگه حرف اونا پذیرفته نمیشه، یعنی اعتبار سخنشون در جامعه برای ابد میگه از بین میره. این سخن نشون میده که خلاف قانون، یعنی یه سختگیری گذاشته که عملا محاله، یعنی محاله که این امور جز این که دور چشم مردم باشه و تجربه هم حالا داستانش مفصل تر هم است که باید ثابت هم بشه که اینا اون عمل نامشروع انجام دادن، تنها شکل ظاهر هم نیست، یعنی محال. پس در واقع خداوند یه چیزی رو گذاشته تو قرآن که فضولی دیگران نکنن، دخالت نکنن، نه حق کنجکاوی دارین، نه حق تجسس دارید برید پشت پنجره از خونه ببینین، فقط یه حدی گذاشته که هر کسی هر کاری میخواد بکنه نیاره در حد جامعه، بقیهش هم گناه رابطه خودتون با چیز خودتون هست. مطلب دومی که اگر یه شرایطی پیش بیاد که یه مردی وارد خانه بشه همسرشو در یه وضعیت نامناسبی ببینه، رفته مسافرت ناگهان میاد متوجه میشه کسی دیگه در خانه هست، خب این اتفاق خیلی هم میفته. خب مرد در واقع خونسردترین مردان هم چنین چیزی رو تحمل نمی کنن، اصلا تصورش قابل تحمل نیستش. خب خیلی وقت آدم می بینه تو اخبار به خصوص جنایی همچین اتفاقاتی افتاده، مرد رفته مثلا هر دو طرف رو کشته یا خودش رو هم در واقع کشته دیگه، خودکشی کرده. خب آدم میگه که چه کار میشه کرد در این موارد؟ چهار تا شاهد دیگه ممکن نیست، اون مرد که نمیتونه بره تو خیابون هوار بزنه داد و بیداد کنه، همسایه‌ها رو جمع کنه بیان شما ببینین. اولا خب ممکنه که اونها صحنه رو عوض کرده باشن، پس این چیزا ممکن اتفاق بیفته که یه مردی خودش شاهد این صحنه بوده باشه ولی شاهد نداره. اون چیزی که تو قرآن میگه این باید چهار بار به خدا قسم بخوره که چنین صحنه رو دیده، پنجمین بار به خودش لعنت بکنه که لعنت خدا بر من باد اگر دروغ بگم. حالا ظاهرا دادم احساس میکنی که ممکنه یک کسی همچین اتهامی رو بی جهت به همسرش بزنه، میگه اونم پنج چهار بار میتونه شهادت بده به خدا که من راست میگم او داره دروغ میگه. پس یعنی عملا هیچ کیفری هم در قرآن برای این کار نذاشته، یعنی شوهر میتونه چهار بار شهادت بده، پنجمین بارم علیه خودش، زنم همین حق رو به صورت مساوی داره، یعنی این رو بسته. اگر کار به اینجا کشید دولت هم که حقی نداره، برای که شاهدی وجود نداره، شوهر هم حق نداره کوچکترین کاری برای زنش بکنه، یعنی اگه کاری هم بکنه طبق قانون شرع اون رو سختی تنبیهش خواهند کرد. یعنی در واقع دیگه این زندگی که به اونجا کشیده بالاخره این اتفاق افتاده دیگه، نمیشه که هر دو راست بگن، عملا دیگه این زندگی به طور طبیعی به طلاق کشیده میشه. البته تو قرآن نمیگه طلاق بگیرن، ولی در فقه ظاهرا هستش که دیگه زندگی که به اینجا کشیده که این کار انجام شده و هیچ کدوم نمیخوان حرف واقع رو بزنن، صادقانه برخورد کنن، این دیگه چه زندگی خواهد شد؟ ولی به هر حال کیفری نداره، هیچ تنبیهی هم براش در دنیا نیست لااقل.
خیلی متشکرم. شما اشاره کردید در میان صحبتتون که خب اشکالاتی که در میان خانواده ها پیش میاد یک مقدارش به خاطر صحبتهاییست که افراد دیگر در مورد آن دو میکنن در خارج از خانه، حالا چه ممکنه خانواده باشن چه دوست و افرادی که آشنا هستن، و اینها مسئله زا هست در میزان قابل توجهی. حالا چه ریکامنده چه توصیه هایی هست برای اینکه این کار انجام نشه؟ واقعا روش صحیحش چی هست؟ اگر هم مسئله‌ای وجود داره چه کسی ذی‌صلاح هست که این کار را انجام بده؟
بله، بخشی از این مشکلات ناشی از دخالت‌های مردم هستش که پروبال میدن، شایع پراکنی میکنن. آدم هم خیلی وقتا دهنگیرن دیگه، ممکنه یک کسی خودش نخواد همچی تصمیم بگیره، یه زنی یا مردی، ولی از بس اطرافیان بهش میگن، مادر پدر میگن، خواهر برادر میگن، دوستاش میگن جدا شو، این اینجوریه اون اینجوریه، کسان دیگه بهتر برد پیدا میشن. برحال آدم تأثیر پذیره از دیگران، بنابراین توصیه های خیلی زیادی شده که در هر حال نباید به شایعات گوش کرد. این تا یه سوره است در قرآن، سوره نور، اصلا این چنین آغاز میشه. اولش در واقع اینه میگه، یعنی یک کیسی رو مطرح میکنه، یک اتهام ناموسی در جامعه زده شده همون در دوران نزول قرآن. میگه شما چرا وقتی این خبر رو شنیدین، اول این شایعه رو، لولا سمعتموه، وقتی شنیدید نگفتید که این یک بختانه؟ چرا مردان و زنان مؤمن به هم خوشبین نبودن؟ میگه شما باید اصل و اساس رو روی صداقت بذارید، اینکه نه قبول نیستی هم چیزی. میگه مگه 4 تا شاهد آوردن؟ میگه هر چیزی که 4 تا شاهد نداشته باشه، میگه اصلا نپذیرید شما. یعنی در واقع این کارام که کجا 4 تا شاهد داره، معناش اینه که اصلا در این زمینه ها گفتگو نکنید. چرا این میخواین خال زنک بازی در بیارید و وارد مسائل خصوصی دیگران بشین؟ به شما چه مربوطه؟ شما زندگی خودتون رو بکنید. بنابراین توصیه خیلی مؤکد تو سوره نور کرده، اسمش هم نوره، زندگی نورانی در واقع. تا هم میگه این نور فی بیوتن، تو خانه هاییست که این چنینه. میگه بنابراین اصلا وارد این مقولات نشین، اصلا نپذیرید، از اول به اصطلاح یک نوع جبهه بگیرید، گوش نکنید تمام حرفا رو. میگه شما این خبرها رو چگونه تلقی میکنید؟ از تلقونه و به السنتکم، میگه زبانی دریافت میکنید، از یکی شنیدین دیگه. و تقولون به افواهکم، افواهی شما دارید منتقل میکنید، از این طرف آدم شنیده و بعد به هر کی میرسه آه شنیدی اینا این رابطه داشته، اینجوری شده، اونجوری شده، این کار کرده. برای مردم خیلی این چیزا شیرینه. حتی کسی توی جمعی میگفت که نباید غیبت کرد، توی قرآن گفتن غیبت نکنیم. میگفت خب دور هم جمع شیم غیبت نکنیم، پس چیکار بکنیم؟ نقل مجالس غیبت دیگه. برای شیرینه، برای همه مردم عادت کردن دور هم بشینن از دیگران بد بگن. میگه شما اینا رو از طریق زبانی این اطلاعات دارین دریافت میکنید. ما لیس لکم به علمون، در حالی که علم و دانشی ندارید، بدونی که بدونید علم یقینی داشته باشید، دارید گفتگو میکنید راجع به آبروی دیگران، راجع به شرف دیگران، ناموس دیگران، به شما چه مربوطه؟ میگه و تحسبونه هینن، شما این کارها رو ساده تلقی میکنید. یه حرفی زدیم دیگه، حالا یه گفتگویی کردیم، آدم که نکشتیم، مال مردم که ندوزیدیم، مال یه حرفی نشستیم دوره هم بودیم، مهمونی بودیم، یه چیزایی گفتیم، گپ زدیم، یک محفل خودمونی بوده و میخواستیم لذتی ببریم ساعتهایی با هم. میگه شما این ساده تلقی میکنید. و هو عند الله عظیم، نزد خدا این کار عظیمه، یعنی در حساب خدا، در داوری خدا، در قانون خدا این عظیمه که تو به خودت اجازه میدی یه چیزی رو که علم نداری، برات یقین حاصل نشده، نقل قول بکنی. بنابراین به شدت نهی کرده که هرگز حتی گوش نکنید به این حرفا، اصلا اجازه ندید توی محفلی که هستید بحث متوجه مسائل خصوصی مربوط به مردم باشه، که کی با کی ارتباط داره، جدا شدن، طلاق گرفتن، یا این چون اینطوری بوده اون این حرف رو علیه اونم میزنه، که به شما چه مربوطه. این واقعا ما یه پاکسازی خیلی عمیق فرهنگی لازم داریم. بسیاری از کشورهای دیگه که خیلی هم این اخلاقیات دینی رو ندارن، میبینیم از این جهت خیلی سالم‌ترن، اصلا وارد مسائل خصوصی مردم نمیشن، حتی تلفن کسی هم نمیدن. کسی میگه تلفن فلانی رو داری بده، میگه که من مجاز نیستم، اجازه بدین به خودش زنگ بزنم ببینم راضیه تلفنشو بدم. ایمیل کسی رو همینجوری نمیدن به دیگران، نه تلفن میدن، نه آدرس خونه میدن، نه ایمیل رو میدن، هیچ چیزی مسائل خصوصی رو نمیدن. تو مدرسه هم هیچ کسی حق نداره نمره یه طرف دیگه رو بپرسه از معلم. معلم حتی میخواد نمره یه کسی رو بگه، رو ورقه رو میگیره، نمره اون شخص رو نمیذاره نگاه کنه. یعنی حتی نمره هم یک چیز خصوصی مال یک شخص هست. دکتر حق نداره که ویژگی های مریضش رو به کسی دیگه بده. در هیچ بیمارستانی، در هیچ اداره دولتی آدم حق نداره کوچکترین اطلاعاتی، چه مالی، چه نمیدونم زندگی خصوصی بگه. این یواش یواش تبدیل به یه فرهنگ شده که به هر حال هر کسی برای خودش یه حریم خصوصی داره. این حریم فقط 4 دیواری ساختمان خونش که نیست، اطلاعات ویژه داراییش، نمیدونم زندگیش، مناسباتش با همسرش، با دیگران، همه اینا متعلق به خود اون هستش. متاسفانه ما با اینکه این توصیه های دینی بسیار جدی هم داریم، ولی در فرهنگ ما خیلی بیبند و باری راجع به خصوصیات ویژه دیگران هست و اینا رو نادیده میگیریم، پایمال میکنیم. ولی یعنی یه مقداری طلاق هم به نظر من عاملش همینه که اینا رو باید یاد بگیریم ببینیم دینی اصلا همینه. پیش خدا عظیمه این گناهش که آدم چیزی رو که علم نداره بگه. و این دکترم عرض بکنم از زبان حضرت علی میفرمند حضرت علی که بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است. ازشون گفتن یعنی چی 4 انگشت؟ میگه دستشون رو گذاشتن تو صورت، گفتن که حق اینه که بگی دیدم، باطل اینه که بگی شنیدم، یعنی بین چشم و گوش، درست همین 4 انگشت دیگه. یعنی به زبان ساده انسان‌های اولیه 1400 سال پیش، یعنی هر چیزی که از گوش میشنوی باور نکن، این معلوم است که حتما اعتباری داشته.
خیلی متشکرم. برای اینکه این کانون خانواده حفاظت بشه نسبت به اصطلاح آثار بدی که در جامعه وجود داره، حالا اسمشو آثار ناموسی یا غیره بذاریم، در اصطلاح دزدان ناموسی حالا اسمش رو بذاریم، برای اینکه این محافظت بشه قاعدتا رعایت یک سری حریم های بین زن و شوهر میتونه، بین زن و مرد میتونه اون محافظت رو ایجاد بکنه. حالا به هر صورت من نمیگم مسئله حجاب رو نمیخوام اینجا مطرح کنم، ولی اگر در قالب لغت حجاب بگیریم که زن و مرد هر دو رعایت یک نوع حجاب هایی رو در جامعه بکنن، در خانواده بکنن، قاعدتا جلوگیری میکنه از یه سری از این مسائل. میخوام ببینیم قرآن اشاره و توصیه‌ای در این مورد داشته یا نه.
بله، یه برنامه فکر میکنم داشتیم مدتی پیش درباره موضوع حجاب در تاریخ، اصولا زن و نظر از شریعت ها و ادیان گذشته که تو تمدن های گذشته هم چی بوده. منظور از حجاب که تو جامعه ما جا افتاده، حجاب یعنی پرده، در قرآن به این معنا فقط آمده، پرده که بین این اتاق و اون اتاق میزنن. میگه اگه یه چیزی از خانم خانه میخواید از پشت حجاب ازش بخواید. این اون موقع در که در چوبی و این حرفا که نبوده دیگه، جوامع قدیمی و قبیله‌ای خیلی ساده تر بوده نوع ساختماناشون. حجاب اصلا یعنی پرده. اون چه که تو قرآن مطرح میشه در واقع یه حریم عفتی است که برای هم زن و هم مرد وجود داره. کلمه حجاب به اون معنا در قرآن نیست. اون چه که تو قرآن آمده یه آیه است که عربا از قدیم به دلیل وضعیت جغرافیاییشون هم مردا و هم زنان یه چیزی رو سرشون مینداختن. یعنی الان هم مرد عربو ببینین یه چیزی مثل عبا دارن و چیزای قرمز و سفید هم رو سرشون میندازن. کلا که صنعت کلاه دوزی اینا که تو اونجا نبوده. هوای گرم منطقه استوایی و غبار و هوای خاک‌آلود ایجاب میکرده که پوشیده باشه. هم مردا داشتن و هنوز هم دارن و زنا هم داشتن. اون چیزی که تو قرآن اومده میگه اون چیزی که رو سرتون میندازید اینو نزدیک کنید که سینه‌تون و مثلا گردنتون رو هم بگیره. نمیگه که این حالا اگه اینطور غیر از این باشه مثلا پسرا مردا تحریک میشن، امروز این استدلال میشه. ولی قرآن این تو سوره احزاب آیه 59ش هست، میگه این به خاطر اینه که ان یعرفن فلا یعذین، شناخته بشید به این که این شوهر داره، این اهل عفت و پاکدامنیه، مورد ایذا و آزار دزدان ناموس، مزاحمین نوامیس مردم، اراذل اوباش قرار نگیرید. یعنی فلسفه این کار رو برخلاف اون چی که امروز گفته میشه که موجب تحریکه، در واقع میگه که علامت این که تو این جامعه ازدواجی زن کرده معمولا پوشش بوده در طول تاریخ. یعنی حالا برای خیلی از دختران پسران جوان حلقه است، مثلا وقتی میگن دست این پسر این حلقه است یا این دختر، این علامت اینه که این در واقع یه انگیجمنتی شده، این عقد کرده، کسی دیگه با اون کاری نداره، این یه نفر به هر حال شوهر اونه یا مثلا زن اون هست. در گذشته تاریخ به شکل دیگه‌ای بوده، یعنی در دوران حتی مثلا جوانی نوجوانی پوشش و حجابی نداشتن در خیلی از جوامع. در عربستان زمان نزول قرآن هم اون کسانی که کنیزایی تو اون جامعه بودن مقید به اینکه حجاب داشته باشن نبوده. یعنی اگه مسئله فقط سکس و فرض کنی تحریک بوده باشه، خب میگه اونا هم باید این چنین باشن. الان تو جمهوری اسلامی فرض کنیم مهمانان خارجی هم که میان از امریکاست، از اروپاست، مسیحی، یهودی، اصلا اعتقادی به دین نداره، خب در واقع آداب و تشریفاتی است که اونا رو مجبور میکنن که با یک پوششی ظاهر بشن یا خبرنگارا وقتی که میان. ولی این در واقع بیشتر برای معرفی خود این شخص به عنوان کسی که در واقع ازدواج کرده، ببخشید من، در واقع یه نقشی مثل حلقه ازدواج داشته که جامعه میدونسته که این خانوم مثلا حالا ازدواج کرده، حالا یه کسی حامی مراقبه اون هستش، محافظش هست و کسی دیگه تلقی نمیکرده. ولی اونایی که نبوده، خب کسان دیگه توجه میکردن، حالا میتونن سراغ او برن. یعنی این کلمه پوشش گردن و سینه رو که تو قرآن مطرح کرده برای اینکه مورد اذیت قرار نگیرید، برای یه سلامت به صلاح آمد و شده اونها در شهر، سطح شهر بوده.
خیلی متشکرم. حالا من فکر کنم این بحث یه مقدار کاملتر میشه اگر یک مسئله دیگری رو هم بهش اضافه کنیم، و اون حالا که صحبت از حقوق خانوم ها شد، مسئله‌ای که مورد توجه هست مسئله ارثه.
بله.
و اشاره‌ای که قرآن کرده و سهمی رو که به اصطلاح خانم ها دارن نصف آقایون هست، و اینطور گفته میشه که خب این نشانه این است که خانم ها و نزد آقایون حقوقی ندارن، حقوقشون نصف است. حالا چند دقیقه وقت داریم، میتونیم شاید این یه بحث طولانی تری باشه از جنبه‌های مختلف، ولی حالا اگر شما اشاره‌ای بفرمایید بد نیست.
بله، من فکر میکنم در جلسه گذشته بود یه بحثی مطرح شده بود، اونجا عرض کردم که اگر کسی از تاریخ اطلاع داشته باشه، وضعیت زن رو در طول تاریخ بررسی کرده باشه، میبینیم حتی در این دنیای غرب که مهد آزادی زن و دموکراسی شناخته شده، اولین بار در انگلستان در 1918، یعنی در اوائل قرن بیستم، به خاطر مبارزات طولانی که زنان برای حقوقشون داشتن، برای اولین بار در انگلستان تصویب میشه زنان بالاتر از 30 سال میتونن رأی بدن. یعنی تا قبل از قرن بیستم زنان نه مالکیت داشتن نه حق رأی داشتن. تازه زنان بالاتر از 30 سال به خاطر خدماتی که در جنگ داشتن، 5 سال بعد 1923 تازه تصویب میشه که زنان هم مثل مردا از 21 سالگی میتونن برن رأی بدن. در امریکا هم همون حدود 1920 هست. در فرانسه 1943 تو فرانسه، آلمان هم همون 1 سال قبل یا بعد از اون، در ژاپن 1945 مثل یا 50 فکر میکنم. یعنی کشورهای دنیا، پیشرفته دنیا، همین حدود 50-60 سال پیش تازه زنان حق رأی پیدا کردن. در ایران 1962-63، یعنی ما 50 سال هم نمیشه تو ایران زنان حق رأی پیدا کردن. زن همیشه از نظر اقتصادی وابسته به مرد بوده، یعنی مالکیت شخصی خودش هم نداشته. حتی در عربستان که این آیات نازل شده، خود زن هم ارث برده می شده، یعنی وقتی شوهرش می مرده تو اون خانواده بوده، برادر اون شوهر باید می گرفته یا کسی دیگه از اون فامیل. می گفتن اگه این بخواد بره، ثروتی رو که به او دادیم، مهری که دادیم، همراه خودش خواهد برد. بنابراین این توصیه هایی که داره میشه که مثلا حالا زن چقدر ارث میبره یا نمیبره، باید توجه بکنیم که اصلا تو دنیا هم چیزایی هیچ جا نبوده. حالا 14 قرن پیش توی جامعه قبائلی داره میگه که زنان نصف ارث میبرن از مردا. خب اینم یه پکیجیست که من در جلسه گذاشتم عرض کردم، وقتی که زن در اون پکیج تو اون مجموعه وظیفه ای نداره برای اداره خانواده، دلیلم نداره که همونقدر ارث ببره. یعنی این مرده که مجبور همسرش و فرزندان رو اداره بکنه بره دنبال معیشت. زن اصلا تو کاری نبوده، کاملا استثناء بودن اونایی که کاری میکردن، کاری وجود نداشته در اون موقع. بنابراین تو یه جامعه‌ای که زن همون حق نسبی هم که میگیره میتونه ذخیره بکنه بر آیندهش و مرد مجبوره اون چیزی که ارث گرفته نصفش رو خرج زنش بکنه، عملا زنه که دو برابر داره میبره. یعنی یه حساب از بالا بکنیم، یعنی یه نگاه آماری بکنیم، چون زن مال خودش رو نگه میداره ولی مرد نصفش رو خرج او میکنه، عملا زن دو برابر میبره. توی اون مجموع اگه در نظر بگیریم که زنها نبوده نصفه نمیبرن. ببینید شما میشه این مثال زد، در نظر بگیرید شما یه فرزندی دارید، دختر یا پسر دانشجوه، یکی هم مثلا بچه کوچیک دارین 3-4 ساله مثلا، اون خرجی که پدر و مادر برای یه بچه دانشجوشون میکنن اصلا قابل مقایسه نیست با اون بچه 3-4 ساله، بلکه اون خرج دانشگاه داره، کتاب میخواد بخره، چه بسا ماشین میخواد، ولی اون بچه کوچیک یه چیز خرجای ساده است، اسباب بازی براش میخرن، در حالی که ممکنه علاقهشون به اون بچه کوچیک بیشتر هم باشه. پس طبیعتاً مخارجی که اختصاص پیدا میکنه به بچه ها بر حسب نیازشونه، ضرورتشونه. اگرم توی مقطع زمانی خاصی سهم زن نصف شده، به خاطر اینکه نیازی به خرجم نداشته، تازه نه سهم زن موقعی که جوان هستن بچن، وگرنه میگه اگه کسی از دنیا رفت فرزندی داشت سهم پدر و مادرش مساویه. تو قرآن اومده پدر و مادرم بالاخره دو جنسن دیگه، یعنی در موارد دیگه‌ای که اونا دیگه از نظر اقتصادی توجیه نیست این اختلاف، کاملا سهم ارث زن و مرد مساویه، نه اینکه سهم زن و مرد نصف باشه. در مواردی که این پسر جوان میخواد حالا بره ازدواج کنه، خب اون دو برابر باید ارث ببره. حالا تازه اینا می قوانینی بوده که تو اون جامعه به خاطر وضعیت فرهنگی حاکم بوده. اگر زمان عوض بشه، الان خب کم و بیش خانوما وارد کار و زندگی و کسب و کار و درآمد شدن و مهرم نگرفتن و هر دو هم در ساختن یک زندگی مشترک بودن با هم دیگه، طبیعتاً عالمان یک جامعه دینی باید خب بنشینن، چون هدف همه این احکام در قرآن برای عدالته، باید ببینن الان عادلانه است در شرایطی که اگر آمار این چنین نشون بده که زنان هم مثلا اکثریتشون در تشکیل خانواده، بنای خانواده از نظر اقتصادی شریک بودن، اونها هم بنا کردن 50-50، خب عالمان جامعه باید بگن اصل و هدف خداوند برای احکام عدالت بوده دیگه، پس عدالت تو این شرایط ایجاب میکنه که این چنین عمل بشه. چون هیچ جای قرآن هم نیومده بگه که هر حکمی که آمده اینا برای ابده. ما باید در نظر بگیریم این فرمول ها برای چه جامعه اومده، و وقتی اصل و اساس عدالته باید ببینیم کدومش در زمان ما پاسخگو هست.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان یه سوال کوتاه دیگری هست من مطرح میکنم، بعد از پاسخ شما چون به پایان برنامه رسیدید میتونید که خلاصه ای از این دو جلسه را مطرح کنید، بعد از حضور بینندگان خداحافظی میکنید. و اونی که یه سوره در قرآن هست که اشاره به یه آیهی در قرآن هست که اشاره یه پروسه میکنه که به اصطلاح زمانی که مرد و زن با هم ازدواج میکنن یه اتفاق، یعنی یه مسیجی رو داره میرسونه، اگر اون رو شما اشاره بهش بفرمایید بد نیست.
حالا من نمیدونم کدوم آیه مورد نظر،
فکر کنم این سوره روم
هست. بله اون در واقع میخواد بگی که بله، میگه از جمله آیات خدا و من آیاتهی، از یعنی میخواد خدا رو بشناسی، بالاخره خداشناسی علائمی داره دیگه، خدا رو کجا میشه شناخت، به ماه و خورشید و کهکشان و ستاره ها توجه کن، به عالم گیاهان. میگه یکی از علائم شناخت خدا و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، همین جنسیت در واقع از نوع خودتون زوج شما را قرار داده، یعنی یک تفاوت های ژنتیکی یا روحی روانی وجود داره که شما دوتا با هم یکی میشید، یعنی نقاط ضعف هم دیگر رو پر میکنید، زن یک نقاط ضعفی داره، مرد یک نقاط ضعف، این دوتا با هم تکمیل میشن، یه مجموعه رو پر میکنن. و جعل بینکم، هم میگه شما رو قرار داد لتسکنوا الیها، تا در کنار همدیگه آرام بگیرید. ممکنه خیلی ها تصور بکنن که خب این آرامش رو زن باید به مرد بده، مرد بیرون کار میکنه، زحمت کشیده، خسته شده، حالا تو خونه میاد یه مثلا چایی همسرش جلوش بذاره، یه مثلا محبتی بکنه که این از خستگی، در حالی که قرآن نگفته که وظیفه زنه که به مرد آرامش بده، میگه وظیفه هر دوه، میگه این دوتا زوج در واقع اینا وظیفه‌شونه که همدیگر آرام بکنن، آرامش بالاخره تنش‌هایی که تو زندگی هست، خستگی‌ها، گرفتاری‌ها که هست، میگه خلاصه این قرار و قاعده ازدواج و تشکیل واحد خانواده است و میگه از نکاتی که مهمه برای خداشناسی اینه که ان جعل بینکم مودتن و رحمتن، خدا دو چیز رو بین شما قرار داده، یکی مودت، یکی رحمت. مودت شاید مثلا بشه گفت که همون عشق، مودت یعنی دوستی دیگه، وداد میشه در زبان عربی دوستی، یعنی یه نوع دوستی، دو نفر با هم دوست میشن دیگه، حالا هم جنبه غرایز داره، جنبه جنسی هستش، سکس هست، و هم جنبه دوستی، بالاخره مثل دوتا مرد یا دوتا زن هم که با هم دوستن، یه دوستیه در واقع. این دوستی از کجا اومده؟ از نظر استرا ماتریالیستی آدم چگونه میتونه بیان کنه؟ آیا ماده خود به خود به وجود آمده، این اتفاق توی طبیعت افتاده میلیون ها بار و از درونش عشق پدید آمده؟ چه توجیه علمی میشه کرد؟ مبنای عشق کجاست؟ خواستگاه عشق کجاست؟ اون چی که تو قرآن اومده میگه عشق خدا قرار داده، عشق اتفاق نبوده، یک فعل و انفعال شیمیایی فیزیکی نیست، یک فعل و انفعال مادی نیست، یه اراده، یه خواستی پشت این جریان هست که دو جنس شیفته و علاقمند به هم میشن. تنها تو انسان هم نیست، تو همه عوالم به سلام موجودات زنده وجود داره، یه نیرویه، یه انرژیه که حالا از کجا میاد. میگه علاوه بر این بین شما رحمت رو قرار داده. رحمت یه پله بالاتر از دلسوز چیزه، در واقع عشقه. عشق ممکنه که یه مقداری رو نیاز باشه، یه مقداری روی غرایز باشه، که ممکنه بعد از یه مدتی هم اینا کمرنگ بشه، با هم ازدواج کردن 10 سال، 20 سال، 30 سال بگذره، دیگه خب یواش یواش فروکش کرده اون نیازهای غریزی که معمولا انسان ها با هم دارن، یا اگه یه روابط و دوستی هایی بوده به هم خورده، خیلی دیگه صمیمیتی نیست در این کانون خانواده. ولی یه چیز دیگه هم خدا قرار داده و اون رحمته. رحمت فوق روابط غریزیه، رحمت یعنی دلسوزی، یعنی مهر و محبت ایثارگرانه یک طرفه، یعنی برای یک زن یا برای یک مرد مشکل همسرش مشکل خود او خواهد بود، یعنی دیگه پا به پا هم نیست، ممکنه که اتفاقی بیفته مادام العمر اون مرد تحمل بکنه و تمام زندگی خودش هم به پای او بریزه. اینو بهش میگن در واقع دلسوزی، یعنی اصلا دیگه مثل مادری که بچهشو دوست داره، مادر پایا پای نیست که محبتش، بچه چه چیزی برای مادر داره جز بیخوابی و جز درد و رنج و زحمت و خرج؟ و بزرگ هم که میشن خیلی کمن بچه هایی که قدر پدر و مادر رو بدونن، ولی همینطور که خدا در دل مادر به طور ویژه یه محبتی قرار داده که جز ذاتشه، طبیعتشه، منطقم نداره که آدم میگه آقا تو چه دلیل داره که انقدر فداکاری میکنی برای یه مادر؟ اگه دخترش یا پسرش 60-70 سالن بشن همچنان بچه است، پیرمرد شدن بچه ها، ولی مادرشون همچنان درست مثل عالم کودکی به اونا نگاه میکنه، مشکلات اونا هنوز مشکل خود او هست. این قابل اثبات هم نیست، یه چیزی نیست که عقلانی بخوایم ما توجیه بکنیم. بعضی از این گویندگان مثلا روانشناسی تو تلویزیون بحث میکنن دلیلی نداره تو فداکاری بکنی، حالا مادرت یا پدرت یا کی مریضه، هر کسی باید فکر خودش باشه، هر کسی با مشکل خودش حل بکنه، توجه ندارن که اینا یک ریشه انسانی داره، این نفی اون جنبه های رحمت و محبت رو میکنه. یعنی چی مسئله اون مسئله خودشه، مسئله تو نیست؟ این اون چی که در واقع تو این آیه میگه که هم اون دوست داشتن و عشق و محبت و هم اون رابطه قلبی ایثارگرانه که بین زن و شوهر هست. خیلی از مجالس عقد و عروسی این آیه رو میخونن، آیه فکر کنم 21 سوره روم باشه، که اگه از اول یک زن و شوهر بنا رو بر این بگذارن که ما میخوایم سرشار از عشق و محبت باشه زندگیمون و نه اونم پایا پایی که اگه اون سرویس داد منم سرویس بدم، اگه به اون وقت خوبی کرد خوبی میکنم، اگه یه قدم دور شد 10 قدم دور میشم، این در واقع یه رابطه پایا پای اقتصادیه. ولی فوق این اینه که نه، من قصدم اینه که به هر حال اون بنده خداست، یک انسانه، من رشد و کمال خودم رو در این میبینم که او رو ساپورتش بکنم، بهش محبت بکنم، اگرم به هر حال چیزی از او دیده شد که من نپسندیدم، من نیستم که حتما معیار باشم رفتار من تا به منافع خود من بشه. در یه جا قرآن میگه که با همسرتون با نهایت خوبی با زنتون رفتار کنید و ممکنه تو اصلا خوشت نیاد اون رو، ان کرهتموهن، نه اگرم کراهت داری از قیافش، از هیکلش، از چیز دیگه یواش یواش برات دیگه ناپسند شده، میگه فعسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. خیلی چیزا ممکنه که تو کراهت داشته باشی، دوست نداشته باشی، ولی خدا خیر بسیاری در رو بر تو گذاشته. این همینی که تحمل بکنی به خاطر انسانیت، به خاطر تعهدات، به هر حال به خاطر یک سری پرنسیپ ها با او با نهایت خوبی و خوشی زندگی میکنی، این خیر خیلی بیشتره تا اینکه تو جنبه های فقط مادی رو بخوای ببینی.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. فکر میکنم وقت چندانی داشته باشیم، ولی کلن بحث جالبی بود در ارتباط با این مسئله ازدواج و طلاق بین زن و مرد که امیدواری مورد توجه بیننده های عزیزمون قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون و متشکرم.
تشکر و امید دیدار شما. خدا نگهدار. We'll be right back.